السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه حضرت صادق سلام الله علیه و روحی له الفدا، صلواتی هدیه بفرم. دو سال اخیر که خدمت شما عزیزان اساتید معظم حقیر حاضر شدم درباره شهادت حضرت صادق سلام الله علیه، با هم گفتگو کردیم، مطالبی تقدیم شد. تتمه مهمی داره که یه چند دقیقه‌ای به مقدمه میگذرونم که آنچه گذشت و یه اشاره مختصری بهش بکنم و اون تتمه که بسیار هم دردناک و عبرت انگیزه رو انشاءالله میخوام تقدیم کنم. خب دو سال پیش که خدمت شما رسیدیم، بحثمون تبلیغ گسترده و کمی حضرت صادق سلام الله علیه بود که بسیار هم حیرت آور بود، عجیبه، شگفت انگیزه. اصلا شرایط شروع امامت امام صادق علیه السلام شرایطی است که بزرگان شیعه چون مرز بندی نشده هنوز عبادات اولیه رو هم درست بلد نیستن مطابق فقه اهل بیت، از این که جنوب برای شروع روزه ماه رمضان باید غسل کنه رو نمیدونن از بزرگان شاگردان، تا این که نماز چجوری بخونن. از اینجا حضرت شروع کرده، این همه نظریه پرداز در عرصه‌های مختلف تربیت کرده. پیارسال به این پرداختیم با حواشی که فرصت بود. کار دیگری رو که حضرت صادق صلوات الله علیه کردن که بسیار کار بزرگیه، یعنی اگر ما امروز در جمع مسیحیان هم بنشینیم، در جمع غیر مسلمان ها هم بنشینیم، عصمت امام رو هم کار نداشته باشیم، علم امام رو هم کار نداشته باشیم، این کار یک کار عظیم مدیریتیه. این هست که حضرت صادق صلوات الله علیه مکتب تشیع رو مرزبندی کردن. ما در دوره استعمام ابتدایی شیعه تفاوت ویژه‌ای از جهت اعتقادی فقهی بین شیعیان و سایرین نمی‌شناسیم، یعنی تبیین نشده اینها، نه اینی که وجود نداره، فرصت تبیین نیست. بسیاری از شیعیان برجسته امیرالمومنین خیلی از عقاید رایج امروز من و شما رو ندارن، اونم به واسطه جهل، فرصتی که نیست. امام صادق صلوات الله علیه میخواستن مکتب تشیع رو تدوین کنن، تبیین کنن، مرزبندی کنن. مرزبندی حساسه، اختلاف افکنه. شما اگه یه زمینی باقی چیزی جایی بخواید، ابتدا دورشو فنس میکشید. اول اینجا مرز ما با دیگرانه، اونجایی که شما میخواید خط کشی کنید محل اختلاف میتونه باشه که یه متر این برتر یا یه متر اون برتر. مرز بندی که بخواید بکنید باید وارد مسائل اختلافی بشید، در حالی که دوره امام صادق صلوات الله علیه دوره‌ایه که بسیار تقیه درش سنگینه، برخلاف دوره مثل سید الشهدا صلوات الله علیه. دوره امام حسین علیه السلام تقیه از حکومت انقدر نیست، تقیه از مردم بیشتر است از حکومت. امام صادق صلوات الله علیه سه سطح تقیه دارن، یکی از مردم، یکی از حکومت، یکی از امامزاده ها. این سومی از اون دوتای قبلی شدیدتره که محل بحث امروز بنده هم هست. خیلی هم بعد در بیانش احتیاط کرد، خیلی سخت بیانش، خدا میدونه. این از اون مباحثی که 10 سال بنده فیشاش آماده است. امسال تصمیم گرفتم بگم، این چند سال خواستم بگم، حتی 2 سال گذشته یک دهه این بحث رو مطرح کردیم، 9 شب به مقدمه گذروندیم، بازم رهاش کردم، نگفتیمش. ولی دیدم مظلومیت امام صادق صلوات الله علیه روشن نمیشه اگر این بحث معلوم نشه، چون این همه موفقیتایی که 2 سال اخیر ما بنزه توان اندکمون، ضعفمون، عدم دانشمون خدمت شما مطرح کردیم که چه کرد حضرت که قوغا کرد، کنار این مظلومیت بگذارید باید ضبط در میلیارد بشه. حضرت برای مرزبندی چه کار کرد؟ خب من یه سوال عرض میکنم محضرتون. از امام حسین علیه السلام یک دونه پرسش فقهی به دست ما نرسیده. این به این معناست که جامعه امام حسین علیه السلام را امام به معنایی که باید بدونه نمیتونست. همه گفتن نرو کربلا. کم بودن کسایی که بگن ما هم دنبال شما میاییم. از داخلیا تا بیرونیا، از خودی ها تا غیر خودی ها، همه نصیحت میکردن از حضرت رو. حضرت مجتبی هم اینطوره علیه ما صلوات الله. اصلا جایگاه امامت قائل نیست جامعه برای اون دو بزرگوار، لذا مطلبی هم چندان نقل نشده. نه اینکه دوره تقیه باشه که مثلا فرض بفرمایید امام حسین سلام الله علیه بترسن تقیه کنن، خوفی باشه. اصلا جامعه نگاه امامت به ایشون نداشت. حالا اینکه چه کسی این بلاها رو آورده، خودش جلسات مفصل لازم داره که کسانی که قبلا این بلا رو سر اسلام آوردن کیا بودن که اهل بیت از جامعه دور کرد. این جلد کتابی که من خدمت شما آوردم، یک بزرگواری 22 تا به این قطر اسناد روایات از حضرت صادق صلوات الله علیه جمع کرده، همش هم نیست. 22 تا مثل این جلد یک نفر بخشی از روایات امام صادق رو جمع کرد. خب چرا از امام صادق روایت زیاد، از امام حسین کم؟ این فقط این نیست که ما خیال کنیم آزاد بود زمان امام صادق، یعنی وسط امامت حضرت، چون ابتدا و انتها خیلی سختی داشت. این فقط این نیست، چون زمان امام حسین هم میتونستن مردم برن سوال کنن، کسی کار نداشت. تقیه زمان چیز شده اونقدر شدید نبود. علت این بود که زمان امام صادق امامت حضرت رو پذیرفته بودن، زمان امام حسین نپذیرفته بود. چه کار کرد که حضرت پذیرفتن؟ اون تقدسی که امام حسین علیه السلام سبت رسول خدا و پسر فاطمه زهرا نداشت برای مردم، امام صادق پیدا کرد. چطور پیدا کرد؟ امام صادقی که در نقل ها اومده به خاطر تقیه وارد میشد به مجلس منصور دوانیقی، به اون السلام علیه امیرالمومنین میفرمود، چون غیر از این اگر کسی میگفت میکشتنش، یعنی مبارزه کرده بود، علم مبارزه برداشته بود. در یه نقلی هم از عصای رسول خدا را هدیه کرد به منصور. خب چرا بعد منصور امام صادق رو بکشه؟ امام صادق در هیچ یک از درگیری های نظامی زمان منصور هم دخالت نداره، در هیچ یک. چرا باید منصور با امام صادق دشمن باشه؟ چه کار میگردم اگه حضرت؟ از طرفی حضرت میخواست تفاوت مکتب اهل بیت با دیگران رو روشن کنه، لذا دست به یک کاری زد که این اگر کسی اسمت نداشته باشه، این کار خیلی ریسک بزرگی میدونه، خیلی کار حساسیه. ما پارسال بهش پرداختیم، تو دو سه دقیقه اونو یاداوری میکنم که بحث رو ادامه بده. وقتی آوازه و صیت علمی حضرت همه جا رو گرفت، از اقطار عالم می اومدن حضرت رو ببینن، شخصیت علمی، عظمتش، هیبتش، حتی زنادقه وقتی با حضرت مواجه می شدن می گفتن که ما هذا به بشر، این که انسان نیست. یتربح اذا شاء یتجسد اذا شاء، بخواد ملکوتی میشه، بخواد زمینی میشه، عرش پیماه. خب همچه شخصیتی که از لحاظ علمی آوازه علمی حضرت همه جا رو فرا گرفت، خب شیعه و سنی تو پای درس حضرت می نشستن. البته حضرت درس به معنای امروزی نداشت تقریبا، این شرایط اجازه نمی داد که حضرت کلاس داشته باشه 9 ماه 10 ماه 100 جلسه تو سال، ابدا. یه مواقع اندکی که حضرت از مدینه تشریف می بردن عراق، یا موسم حج میشد یا در حد سوال جواب. حضرت اینجوری نبود که با شیعیان ارتباط داشته باشه، کلاس پر جمعیت و این خبرا نیست، و این خودش عجیبه. حضرت چه کار کردن؟ حضرت میتونستن راوی بشن، روایات نبوی رو بیان کنن، چون 130 سال روایات نقل نشده بود. همه مسلمین نه فقط شیعه ها گرفتار بودن، گیر و گور داشتن. از نماز بگیرید که خودشون اعتراف میکنن، میگن نمازی که ما میخونیم و نماز پیغمبر فاصله داره. این ما فقط نمیگیم، هم اصحاب پیامبر میگن، هم تابعین میگن. 130 سال ارتباط قطع شده بود. امام صادق صلوات الله علیه میتونستن بیان به عنوان یک راوی برجسته از پیغمبر اکرم از طریق پدرشون جدشون سید الشهدا و پیغمبر اکرم روایات رو بیان کنن، شیعه و سنی ابو حنیفه ها و مالکان استفاده کنن. حضرت این کار رو نکردن، بلکه چه کردن؟ بلکه مستقیم حکم خدا رو بیان کردن. اینو پارسا خیلی مبسوط بهش پرداخته. میدونید الان اگه من محضر شما نشستم بگم الان داشتم خدمت شما میومدم، وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه به من پیغام دادن اینو به مردم کرج بگو. شما اول دقت بکنید که من شوخی میکنم یا جدی میگم. اگر مطمئن بشید جدی میگم، بلافاصله مددها بزرگوار که شرف و حضورم دارن میان مجلس رو اداره میکنن، ما رو با 115 125 یه چیزی جاوز هم میکنن. چون میگن آقا دسترسی به امام معصوم از کجا آوردی؟ ارتباط نیست. یا دیگه من بالاتر بگم همین الان به من حضرت حق از عزوجل فرمود به شما اینو بگم. این که دیگه خلاصه دور از محضر شما از باقی وحش جایی خبر میکنن، یعنی این که اشتباهی شده اومده اینجا. طبیعتا مردم نمیپذیرن. عرض کردیم سال گذشته وقتی آوازه حضرت همه جا رو گرفت، حضرت میخواست چیکار کنه؟ میخواست مرز مکتب اهلی تو با دیگران مشخص کنه، بدونه که خواست بجنگه با دیگران. مینشست حضرت سلام الله علیه در مجلس مستقیم حکم خدا رو بیان میکرد. حکم خدا یعنی خدا اینطور فرموده، شما از من سوال میکنی، توقع دارید اگر من بلد باشم با علم فقه هم پاسخ شما رو بدم، با استنباطم، با حدس علمی، نه اینکه بگم خدا فرموده. اگه بگم باور نمیکنی. کاری کرد حضرت که دیگران از درس حضرت محروم شدن. ابو حنیفه که باور همچین چیزی نداشت که امام مستقیم حکم خدا بگه. لذا این اگر هم تو مجلس می نشستن رو کنجکاوی ببینن چی میگه آقا. یعنی طبیعتا در ذهنشون این بود معاذ الله دروغ میگه حضرت. توجه فرمودید خط کشی شد. اگر بررسی بفرمایید از امام صادق به بعد شبهه عدم وثاقت ائمه ما در منابع اهل سنت فراوونه. حتی راستگو بودنشون محل شک. علتش همینه. باور نمی‌کردن مرد. حالا نمی‌خوام وقت رو بگیرم، وگرنه در ذهبی در کاشف، مناوی در شرح جامع الصغیر برای امام صادق، ابن حبان برای امام رضا، همینطور برای ائمه پایانی شیعه تقریبا نزدیک به اتفاق دارن که معاذ الله راستگو نیستن. علت چیه؟ چون میبینن که ائمه جایگاهی نشستن که مستقیم حکم الله بیان میکنن، این کار پیغمبر میکنن. این بدون این که امام صادق بخواد با منصور درگیری پیدا کنه، بخواد قیام کنه، بخواد مذاهب دیگر رو بکوبه که درگیری بشه. حضرت در مقامی بحث رو بیان میکرد که اونا نمیتونستن بپذیرن و عملا از سر سفره حضرت محروم شدن. ابو حنیفه مردم توقع داشتن فقیه باشه، با روایات پیامبر یا اصول فقه مثلا حکم صادر کنه. خود ابو حنیفه شاگردای برجستش مثل ابو یوسف و شیبانی بسیاری از حرفاشو قبول ندارن، مکتبشو قبول دارن، نه همه حرفاشو. اون نمیتونست وقتی میخواد حکم شرعی بده بگه امام صادق فرموده، که بعد میگفت پیغمبر فرموده. لذا اینا محروم شدن از امام صادق. این یکی از دلایلی که در کتب فقهی اهل سنت افراد درجه ده هم اسمشون اومده، اسم امام صادق. بنده صدها جلد کتاب گشتم یک بار پیدا کردم اسمش نمیاد اصلا. یک استاد برجسته به اسم دکتر مرعشی که تاریخ فقه نوشته، معاصر این، خیلی از بزرگان اهل سنته، میگه من در تاریخ فقه اسم امام صادق رو نمیارم چون منهج او مطابق منهج فقها نیست. چون فقها سراغ روایات پیغمبر میرفتن استنباط کنن، ما امام صادق علیه السلام را مجتهد نمیدانیم که استنباط کنه، حدس بزنه و ممکنه خطا کنه. ما در بیان حکم شرعی امام صادق رو مثل پیغمبر میدونیم، اجتهاد نمی کنه که محاسبه کنه خطا کنه. لذا اصلا نمیشه امام صادق رو، او هم میگه با ادعایی که امام صادق داره یا شیعیان از امام صادق دارن، امام صادق نمیشه کنار ابو حنیفه آورد. مکتب تشیع که مرزبندی نداشت با سایرین، تفاوتهاش معلوم نشد، تقدس اهل بیت که شکسته بود، مخالفین چی شدن؟ بیرون رفتن. اگه بنده تو همین جلسه عرض کنم که از طرف خدای عزوجل برای شما پیغام دارم، عرض کردم زنگ میزنید یکی از اون جواب بنده رو بیان جمع کنن. اما اگر نکنید و باور کنید، اون وقت دیگه لباس منو تکه تکه میکنید برای تبرک. اون تقدس شکسته شده برگشت. شیعیانی که باور داشتن امام صادق صلوات الله علیه رو نگاهشون این بود در محضر پیغمبر کنن نشستن، در محضر یک معصوم نشستن، در محضر کسی نشستن که با ملکوت ارتباط داره، حکم الهی رو بیان میکنه، اینا رو از فرش متصل میکنه به عرش. لذا بود که زمینه‌های مثل قلوب که خودش یه وقتی اگر روزین بود و خدمت شما رسیدن باید بحث قلوب مطرح بشه، مطرح شد. با یه پدیده جدید مواجه شده. این اتفاق افتاد، لذا انگیزه زیاد شد ببینیم امام صادق چی میگه. لذا 22 جلد و یک عالم بزرگوار جمع کرده از فرمایشات حضرت که خیلی بیش از اینه. بنده بررسی این کتاب مهم مکردم دیدم خیلی از روایات مهمم تازه خیلی از مجموعه هم نیومده توش، البته خیلی زحمت کشیده. چون مردم نمیگفتن بریم پیش یا سر کلاس درس یک عالم که حالا از بقیه یه نمره بالاتره، بریم سر کلاس کسی که با بقیه اصلا فازش فرق میکنه، افقش متفاوت. اون آواز علمی هم به باورشون کمک کرده بود. لذا شما میبینید که فقهای بزرگتر از ابو حنیفه میان میشن شاگرد امام صادق و 30 سال پای درس حضرت حاضرن. زراره میگه آقا جان من 40 ساله، چون موسم حج میومده دیگه کوفیه، از شما و پدرتون راجع به حج پرسیدم تمام نشده. زراره نابغه فقهه، ولی امام صادق نابغه فقه نیست که زراره خودش رو مقایسه کنه. او امام صادق رو تالیه تلب نبی میدونه، رضا تا قیامت هم بشینه پای درس امام صادق دیگه تمام نمیشه. یکی وصل به چشمه لایزاله، یکی یک دانش پژوهه. سلام علیکم، صلوات و سلام بر رحمت کن. تا اینجا رو سال گذشته عرض کردیم، اون وقت باید این سوال مطرح بشه. امام صادق صلوات الله علیه که با منصور درگیری فیزیکی نداشت، عصای رسول الله نقل شده، هدیه داد، خیلی ارزشمنده، قیمت نمیشه براش تعیین کرد، تقدسشو نمیشه براش معادل پیدا کرد، هدیه داد به منصور در دوران تقیه. با احترام به او سلام میکنه، در درگیری ها نیست. چرا منصور باید امام صادق رو بکشه؟ چرا اون حکومت جهانی شکل نگرفت؟ تحقیقات نشون میده شرایط به گونه ای فراهم شده بود، مردم وقتی امام صادق و قبلش هم امام باقر تا حدودی نگاه میکردن اصلا خسته شده بودن، میگفتن این بنی امیه خب دور از محضر شما، عذرخواهی میکنم. برای اینکه فقط بعضی چیزهایی که در کتب تاریخ خلفا نوشته یک گناهان عجیب غریبی سلاطین کرده، مثلا در حوض شراب با کنیز مرده چکار کرد. خسته شده بودن مردم از این که اینا به اسم اسلام دارن حکومت میکنن، بعد یک شخصی رو میبینن تالیه تلب پیغمبر، این دریای علم، هیبت عظیم، همه چیز مهیا بود که مردم حکومت رو بدن به اهل بیت. چرا این اتفاق نیفتاد؟ منصور زورش نمیرسید جلوی امام رو بگیره. اونی که خیلی درده اینی که عرض کردم امام دست سطح تقیه میکرد، که از همه مهمتر تقیه از بعضی امامزادهای داخلی بود. ما 7 روایت معتبر در این زمینه داریم که فرمودن قیام اولیه و اقامه حق اولیه برای دوران امام صادق بوده. مثلا من بخشی از رو بازدارم از میکنم، ولی به خاطر ظلم بعضی، قدر ناشناسی بعضی، ناشکری بعضی داخلی ها درون تشیع، اینجا بحث سقیفه دیگه نیست، این موضوع عقب افتاد. چی شد که عقب افتاد؟ اون موقعی که اهل البیت رو شکستن مکتب خلفا و حرمتش رو از بین بردن. خب وقتی ائمه ما سعی کردن این حرمت رو برگردونن، فرصت برای مرزبندی نبود. مردم نسبت به همه فامیلای نزدیک پیامبر نگاه اهل بیتی داشتن، خود فامیلای نزدیک پیغمبر سلام الله علیه بعضی هاشون نگاه اهل بیتی به خودشون داشتن، بلکه خودشون رو شاخص امامت میدونستن. یک فردی نوه دختری سید الشهدا است، یعنی مادرش دختر سید الشهدا است، و نوه پسری امام مجتبی است، یعنی پدرش پسر امام مجتبی است. این خودش رو لایق امامت میدونست. اون علم امام صادق رو هم نداشت. امام صادق برای اینکه مشخص کنه تشیع چه میگه، مکتب اهل بیت چیست، باید مرزبندی کنه. این آدم خلاف عمل میکرد. هر جا مینشست سوال که میکردن ازش، میگفتن آقا مسح بر کفشم داریم؟ گفت بله که داریم. همون فتوایی که اهل سنت میدن. چون اگر اون میخواست وارد تمایز خودش با اهل سنت بشه، باید میرفت سر کلاس امام صادق تلمذ میکرد. این خودشو امام میدونست که نمیتونست این کارو بکنه، باید خودشو محروم میکرد از امام صادق و خودشم امام میدونست. اون درسی که دانشگاه های اون روز داشتن عمومی تدریس میکردن همون فقه اهل سنت بود، او بلد بود. اون چیزی که امام صادق میفرمود این احاطه نداشت، باید میرفت شاگردی میکرد. اگه میرفت شاگردی میکرد که امام نمیتونست بشه. افمن یهدی الالحق حقا این یتبع امن لا یهدی الا این یهدا. امام اهل بیت که نمیشه شاگرد باشه خودش. رضا بوش گفتن که آقا یه نفر توی یه جلسه گفته که من تو رو طلاق میدم به عدد نجوم آسمان، به عدد ستارگان. خب میدید برادران اهل سنت سه طلاق در یه مجلس رو قبول داره. گفت سه دفعه قبوله و اینا به هم حرام میشه، چون او به این تسلط داشت و نمیخواست زیر بار فقه امام صادق بره که فقه اهل بیته، چون زیر بار رفتن این یعنی حذف خودش. هر یکی یک جور مکتب اهل بیت رو دچار آسیب کرده. از همه مهمتر این شخصه. ما در مسئله مهدویت امروز با وهابی ها که بحث میکنیم، یکی از مسائل عمده اینه که وجود مبارک امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا چه کسیه و اسم پدرش کیه. حالا که فرستادید صلوات بر حضرت الله علیه و آله. خب روایت از رسول خدا داریم فراوان با طرق متعدده که المهدی من ولدی اسمه اسمی کنیته کنیتی، یعنی وجود مبارک اسم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و کنیه مبارک رسول خود. خب اینا باید یه چیز جدید رو میکردن. این عبدالله گفت پسر من موعوده. رضا رو روایت دستکاری کردن. ما امروز وقتی بحث میکنیم میگن شما شیعیان یه روایت دیگه هم دارید که میگه المهدی من ولدی اسمه اسمی. خب باید یه چیز جدید هم رو میکردن. و اسم ابی اسم ابی، اسم باباش هم اسم بابامه. خب اونم عبدالله بود، اسم پسرش محمد دیگه. و هنوز هست اگه شما تو مهاجای شیعه و سنی و وهابی نگاه کنید، کاری که 1200 سال پیش کرده هنوز اثر منفی اعتقادیش هست. اینا این طرف اون طرف که مینشستن، نوه امام حسین بود، کسی جرئت نمی‌کرد درون تشیع با سید الشهدا اینطوری صحبت کنه. میگفت خدا جدمون سید الشهدا رو رحمت کنه، کاش تقوا به خرج میداد معاذ الله. او که میدونست امامت بعد از خودش به اکبر اولاد امام حسن میره. اثری که اینا داشتن از اثر منصور از جهت اعتقادی و فکری خیلی خطرناکتر بود. تبلیغات گسترده هم میکردن. طبیعتا حکومت هم تا جایی که اینا دارن آسیب میرسونن کاری باهاشون نداره تا وارد جنگ نشده. لذا طرف میگن رفتم ببینم امام صادق، ببخشید امام اهل بیت کیه، وارد مدینه شدم، از هر کس میگه پرسیدم امام کیه اعلم کیه، گفتن عبدالله ابن حسن ابن حسن. همه اینو آدرس میدادن. بعد میگه من رفتم با او بحث کردم، دیدم چیزی نمیدونه، بالاخره این فقیه بوده. دوباره رفتم تو مسجد گفتم اعلم که، گفتن عبدالله. گفتم آقا اون که اومدم بگم نمیدونیدم، چشا به سمتم براق شد، یه نفر اشاره کرد، اومد گفت جعفر ابن محمد. این که میگم تقیه از این امامزاده ها، چون منصور که مدینه زندگی نمی کرد، منصور مناسبات داخلی سری اهل بیتو که نمیدونست، درون مکتب اهل بیت خائنینی بودن که اینا مثل سقیفه عمل کردن. در مورد چند امام ما اتفاق افتاده، در مورد امام صادق در بدترین حالت ممکن اتفاق افتاده. دو حالت داشت، اینجا امام میخواد مرزبندی کنه بین مکتب اهل بیت و دیگران، اینا قیام میکنن با حکومت درگیر میشن. دیدید این سوال مطرح، آقا امام صادق صلوات الله علیه فرموده هر قیامی که تا قبل از قیام حضرت حجت باشه اینها همه باطلن، درسته؟ خب زمینه تاریخش اگه بریم بحث کنیم میبینیم تمام این قیام ها علم امامت بلند کردن در نفی امام معصوم، نه اینکه مثلا نهی از منکر کنه کسی. مثلا قیاس مع الفارقه با اینکه مثلا انقلاب ما چی چی، تاریخش رو که نگاه میکنیم اینه هر کدوم یه علمی بلند کردن، من امامم او امام نیست، در نفی امام معصوم قیام کردن. همین صحیفه سجادیه سلام الله علیه، همه خونه هاشون الحمدلله است، مقدمه شو ببینید. بچه های زید صراحتن به امام میگن ما امامیم، شما امام نیستید. این مقدمه صحیفه رو برید، از معدود کتبی که مقدمه داره از کتب قدیمه، این صحیفه سجادی است. این درد آدم به کی بره بگه که پسر زید عیسی، وقتی همین عبدالله گفتش که این امام صادق این طرف اون طرف علیه ما صحبت میکنه، امام صادق هم آقا مثل بعضی ها که عافیت طلبن، عافیت طلب نبود. دیدید بعضیا میگن ما تو مسائل اختلافی مردم ورود نمی کنیم هدایت کنیم، 40% این وری، 60% اون وری، ما حرف بزنیم بخوایم حق رو روشن کنیم، یه عده از طرفدارامون فالوورامون کم میشه، هیچی نمیگیم. بهتر امام صادق صلوات الله علیه هم با منصور باید درگیر باشه، هم وقتی قیام میکنن میگن این قیام ها رو ما قبول نداریم. گفتن این که این قیام ها رو ما قبول نداریم که اکثریت شیعه اون زمان شیعیان شمشیر به دست اون طرفیان، چون شیعیان گفتن این به قول معروف پیشفرزمونی که باید با طاغوت بجنگیم، یه نفر بلند شده با طاغوت بجنگه، یکی هم نشسته. صراحتا میادن به امام صادق گفتن چقدر گرفتی نشستی، بستی با منصور، ما اهل قیام و ظلم ستیزی هستیم. اگه آدم دنبال رو امام نباشه متوجه نمیشه کی باید قیام کنه کی قعود. دیگه حضرت روشنگری میکرد، خب این روشنگری آسیب میرسون به حضرت، چون باید نسبت به کی، کسی که بزرگان اهل سنت در برابرش خاضع بودن، الان توضیح میدم، باید موضع میگرفت، میفرمود این جریان جریان طاغوتیه، چون حق و اونجایی که حق از باطل نمیشه شناخته بشه امام دیگه تقیه نمیکنه، وارد میدان میشه. این وارد میدان شدن هزینه داشت برای امام. دو سه جا حضرت پشتر نفس زکیه، یعنی که یعنی پسر این عبدالله که نوه امام حسنه، میگو پسر من مهدی موعوده. بله عرض میکنم که چقدر آوازش همه جا رو فرا گرفت. دو سه جا از حضرت سوال کردن، فهمون نخیر این پرچم طاغوته. عیسی بن زید و فرستادن. جالبه امامزاده ها، این معلومه من راجع به همه امامزادگان صحبت نمی کنم، ولی واقعیت اینه که جمعیت این امامزاده هایی که ظلم کردن کم نیست. توجه فرمودین، واقعیت اینه که کم نیست، ولی معلومه خوبان فراوانی هم هستن. سلام خدا بر اونا. با پسر زید گفتن بیا اینجا، برو آقا رو ورد و بیار. هیچگاه تاریخ یاد نداره که دشنام داده باشه منصور به امام صادق، ولی این امامزاده ها دادن، ثبت کرده تاریخ، من نمیتونم بیان کنم. جلوی چشم مردم ضربه به ایشون زده باشن، لگد زده باشن، ما جایی نداریم. اینا انجام دادن، اینا از خودشون بودن دیگه، اینا با هم تبانی کردن. اگر اون قیامت اولیه رخ نداد، اون قیام اولیه رخ نداد، اگر حکومت جهانی امام صادق صلوات الله علیه با اون آوازه که باید اتفاق می افتاد نمی افتاد، خیانت اینهاست. ما اگر اینو بحث کنیم تعجب نمی کنیم از بعضی بزرگان و آقازاده ها که گاهی کارهای عجیب غریبی می کنن. بزرگتر از اینها گاهی به خاطر هوای نفس این کار رو کردن، توهین کردن به امام معصوم، دشنام دادن. دیگه ناسبی کیه؟ کسی که کتک بزنه امام صادق رو فحش بده اگر ناسبی نیست که، این نوه امام سجاده. و این یه خط فکریه ها. خب این دردمو کجا ببریم؟ امیرالمومنین قناعه رو تقسیم میکنه، اولین دشمنانش طلحه و زبیرن. میگن سهم ما رو بیشتر بده. ما قبلا در دوره زمان انقلاب علیه خلفا فعالیت کردیم، باید سهم ما رو بدی. و وقتی حضرت نمیده قیام میکنه و تبلیغ میکردن که معاذالله امیرالمومنین جنگیره، نشینید باهاش حرف بزنید، رمال معاذالله، و اینکه تخریب کنه حضرتو. میدونستن کسی برو با امیرالمومنین بحث کنن حتما کم میاره، متقاعد میشه، گفتن سحرتون کرد. تو این ایام تقسیم غنایم عقیل میاد میگه من فقیرم، امیرالمومنین نمیده. این دردمو به کی بریم بگیم؟ و الان تو جامعه ما مثلا حق یه نفر بخوره میره سراغ ترامپ. درسته که حالا برمیگرده و بعد بچه‌هاش هم تو کربلا شهید میشن، ولی بالاخره میخوام مظلومیت اهل بیت حیرت انگیزه. عقیل امیرالمومنین رحم کنه میشه معاویه. ببینید از نظر تبلیغاتی چه بلایی سر حکومت امیرالمومنین آورده این کار. امام حسین شهید میشن، محمد ابن حنفیه به امام سجاد میگن تقوا داشته باش برادر زاده، تا نوبت تا بچه های علی هستن که نوبت به شما نمیرسه که. حالا نقل کردن ایشون هم توبه کرده. این کار کوچیکی نیست که من ادعا کنم مثلا فرض کنید امام 13 هم بعدم توبه کنم. حرف من نمیگم حالا توبهش پذیرفته نیست، ما کاری نیستیم. میخوام فضا رو ببینید. هنوز امام سجاد امام عمر ابن علی که پسر کوچیک امیرالمومنین میشه، عبدالملک مروان میگه که این موقوفه ها رو باید من که پسر علی بن ابی طالب هم اداره کنم، این جای بچه منه. امام سجاد شکایت میکنه ازش. میخوام بگم یعنی زمان امام صادق صلوات الله علیه حادثه استثنایی نیست، ولی در زمان امام صادق متاسفانه این امامزاده هایی که خیانت کردن نه نقل توبه ازشون شده، هم با هم شدن. هر جا مینشستن نوادگان زید میگفتن محمد نفس زکیه، اسمش که محمده، همه اسم پیغمبر، میگفتن بحر العلم. حالا ادعا بود دیگه، ادعا. میگفتن پشت دیوار رو میبینه. باباش که نوه امام حسن و امام حسینه، به جای اینکه برای خودش این هوشمندیش بود، به جای اینکه برای خودش تبلیغ کنه زمان امام صادق، میگفت پسرم، اونو نمیدونید، اون موعود امت اسلامه، موعود آخرالزمانه. بعضی از روایات ما که از امام صادق رسیده در مورد علائم ظهور به مسئله بنی عباس و اینها اشاره داره، برای اینکه اون زمان مهدی موعود میدونستن جمعیت قابل توجهی. فقط هم شیعه ها نه، شاید شنیده باشید بعضی از عزیزانی که تلویزیون کارشناسن من دیدم میگن مثلا آقا ابو حنیفه محب اهل بیت بود، وجوهات میفرستاد. وجوهات برای کی میفرستاد ابو حنیفه؟ برای این محمد نفس زکیه. بسیاری از اهل سنت باهاش بیعت کردن به عنوان چی؟ به عنوان امام اهل البیت. قرار بود حکومت امام صادق صلوات الله علیه قیام کنن. کسی بنی عباس رو قبول نداشت در اون سن. بنی عباس باید خودشون رو بند به یک مقدس میکردن. در بین بنی عباس همچین شخصی نبود. نفس زکیه. لذا میدونید بنی عباس همه با نفس زکیه بیعت کرد. بنی امیه بیچاره کرده بودن ایرانی ها رو از ظلم. و خب اینا خیلی رو عربیتشون هم حساس بودن. ایرانی ها نفرت داشتن از ظلمایی که اینا میکردن، چون بنی امیه ایرانی ها رو حتی حیوان هم حساب نمیکردن، چه برسه به انسان. یعنی انسان تو سری بخوره تو سری بخوره تو سری بخوره مقابله میکنه. لذا سپاه ایرانی هم بیچاره، همون ایرانی هایی که ماجرای جنگ سیدالشهدا رو جنگ عرب عرب حساب کردن نیومدن، اینجا گفتن برای جلوگیری از استمرار ظلم بنی امیه این ابو مسلم خراسانی کیا اینا اومدن جمع شدن. توقع این بود اهل بیت قرار سر کار بیان که مردم استقبال کردن. درون شیعه هم با نفس زکیه بیعت شد، هم درون شیعه بیعت شد بسیاری، هم اهل سنت هم علمای اهل سنت، مالک هم گفتن بیعت کرده، ابو حنیفه که اسنادش هست، هم حکومت. لذا وقتی همه بیعت کردن، نفس زکیه اواخر دوره بنی امیه پیغام فرستاد بگید جعفر ابن محمد هم بیاد بیعت کن. حالا مثل پسر امام سن و سالش حضرت رو آوردن، پیغام آوردن برای حضرت، فرمودن که برو به جوانیت برس، این کار به نتیجه نمیرس. من دیگه اسم نمیبرم، بعضی از اینها که پسر مستقیم امام بودن یا مادرای اینها می اومدن میگفتن که معاذ الله حسادت شما از محبوبیت باعث میشه اینا رو بکوبی. یعنی این همه خدمات امام صادق صلوات الله علیه که هست، اگر امام صادق جهان رو نگرفت به خاطر خیانت این داخلی ها بودن که تشتت ایجاد شد. اگر انقلاب صادر نمیشه از خود ماست، نه از اون بیرونیه نمیتونه تقدس داشته باشه، اون نهایت میتونه لشکرکشی کنه. درون جبهه اسلام نگذاشتن اون قیام حضرت صادق صلوات الله علیه صادر بشه، هر جا نشستن فوش دادن، کذاب معرفی کردن، معاذ الله اثر هم داره. خب شما بخواید راجع به یه نفر میخواید جو منبر دعوت کنید، یه عموی داره اونم روحانی، از اون سوال کنی بگه کذابه، آدم احتیاط میکنه، تخریب میکردن حضرت رو. از اون طرف وقتی اینا میجنگیدن، این امامزاده ها قیام میکردن با منصور، امام صادق صلوات الله علیه امامه، اهل هوا که نیست. اگر میخواست نسبت به این قتل ها سکوت کنه، تو ذهن مردم این بود که این حرمتی که برای اهل بیت داره ایجاد میشه شکسته میشه. لذا امام صادق موضع موارد اندکی که امام صادق علیه منصور موضع گیری کرده، موضع گیری در برابر قتل ایناست. اینقدر اونا از پشت ظلم میکنن و امام صادق برای حفظ هویت اهل بیت اعلام براءت میکردن. مردم میگفتن خب آقا اعلام براءت کرد، یعنی آقا اینا رو قبول داره. حتی خیلی از مورخین ما نگاه کنید، بعضی از این آقایون که اسم نمیبرم جزء شهدای ویژه اسمشون آوردن، و شما نامنگاری ها یا گفتگاه هاشون رو به امام صادق ببینید، پر فحاشیه، قبول ندارن امامو. ولی وقتی اینا رو میکشه حکومت، امام موضع گیری میکنه، صدا کردن که آقا بیا بیعت کن، حضرت همونه بیعت نمی کنه، منو چی کار داری؟ مثلا اهل جنگ نیستم، نه با منصور میشنگم نه با شما. گفتن تو جعفر ابن محمدی، تو اگه نباشی باورشون نمیشه، باید بیای. اینجا امامی که در برابر منصور یا امیرالمومنین میفرماد تقیه‌تن، اینجا تقیه نمی‌کنه، چون تقیه میگه خط حق و باطل گم میشد، روشن نمیشد. رضا حضرت میفرما من بیعت نمی‌کنم. میگن بیعت نکنید بلای سرت میاریم، شکنجت می‌کنیم. حضرت من کار میخواد چیکار بیعت با منو؟ میگن اورید و بذالک الجمال، خیلی کلاس داره. میگن محمد نفس زکیه کیا باش بیعت کرد؟ میگن امام صادق. امام صادق که عرض کردی میگه قال الله، میفرماد قال رسول الله، و مردم باور میکنن. حالا اومده باید که بیعت کرد، ببین این چیه. از اصلا این کار نمی کنن. رجوع کنید در کافیه شریف یک بابی در این زمینه هست، جای دیگه هم اومده. اینجا جسارت کردن، کتک زدن امامو، در یک خرابه بردن. اینا بچه های ائمه ها، مظلومیت امام صادق این که اینا منصور دوانقی ها نیستن، گاهی اونا هم از این کارا کردن، اینا داخلیان. خیلی اونجای آدم همه جگرش می سوزه که اون آشنا این کارو کرد. این قربت رو به کجا فریاد بزنی؟ جسارت کرد اصلا نمیتونم بیان کنم. خدا میدونه من در خلوت هم این متن روایت رو میخونم اشکم میاد که یک کسی که میشناسه آگاه به حق امام اینطور شروع میکنه به فحاشی کردن و حضرت بردن توی مخروبه بستن. این شرایط امامت امام صادقه. اون نسل زکیه گوش نکرد. حضرت فرمود تو رو آلت دست میکنن برای تقدس. بعدن اینا به حکومت برسن حکومت رو تو نخواهند داد. متاسفانه بنی عباس به حکومت که رسیدن خب همون ایرانی ها رو سرانشون رو کشتن. اول اومدن چیکار کردن؟ اول گفتن خب مدینه مردم توقع دارن دولت اهل بیت بیاد سر کار. شعارم این بود دیگه، بنی عباس و دولت اهل بیت میدونستن. کیو بگذاریم حاکم مدینه در این تغییرات از بنی امیه بنی عباس که مردم باورشون بشه این دولت اهل بیته؟ نوه امام حسن رو بردن. نوه امام حسن سلام الله علیه. حالا حکومت ها شما نگاه کنید کدوم حکومت بنی عباس نسبت به امام باقر امام صادق لطفی داشته؟ حسن ابن زید ابن حسن شد امیر مدینه که مردم بگن بله درسته آدرس غلط نبوده، اینا دولت اهل بیت ان، نوه امام حسن و فرماندار مدینه که الحمدلله دولت اسلامی داره بر میگرده. تا بنی امیه رو نابود کنن ظاهر این بود که ما دولت رو مستقر کنیم با اون امامی که صاحب نفس زکیه است، صاحب مقام ملکوت، صاحب علم اولین و آخرینه، موعود اممه، با او بیعت خواهیم کرد، حکومت رو تحویل میدیم. فعلا ما داریم قیام میکنیم تا زمین سازی کنیم. قیام که پیروز شد این همین نفس زکیه را یه جوری کشتن که تاریخ خودش یاد نداره، مسلش کردن. ولی اتفاقی که افتاد این بود چنان تو سری خوردن مردم که دیگه اگر تا 100 سال کسی میگفت میخوام دولت اهل بیت گفتن خدا خیلت بده، یا لیتنا ظلم بنی امیه دام لنا، گفتن ای کاش ظلم بنی امیه ادامه داشت و این عدل بنی عباس نمیمد اینطور پدر ما رو در بیاره. مثلا زمینه رو برای قیام نابود کردن اینا. رضا وقتی میرن سراغ ائمه اطهار علیهم السلام میگن الان وقتش نیست. ترسو نیستن که اهل بیت معاذ الله، عافیت طلب نیستن. زمینه قیام رو نابود کردن چون مردم باید بیان تو صحنه. همه که چهار تا شیعه تنوری نیستن که با چهار تا شیعه که نمیشه حکومت جهانی سلطنت اسلام رو تشکیل داد. این درد ماست از این که اون همه زحمات که از صادق صلوات الله علیه کشید که البته از جهت علمی مکتب اهل بیت به فضل الهی سر سفره حضرته، ولی ما میبینیم که امام بعد از امام صادق زندانی شدن. من اینو تو فاطمی هم خدمت شما عرض کردم، خدا شاهده خیلی خودم دلم میسوزه که اون روزی که پیغمبر خدا به رحمت الهی رفتن یک کبریت نبردن در خانه سعد بن عباده بزنن، چون میدونستن یک خزرج پشتش، ولی مطمئن بودن حسادت داخلی های بنی هاشم کاری میکنه که تشتت نگذاره اینا برن از امیرالمومنین دفاع کنن. همین اتفاق برای امام صادق افتاد. یه ریاضیدان ما داشتیم اخیراً به رحمت خدا رفته، خدا ایشالله از همه ما و او بگذره. بالاخره اتفاقاتی افتاده، ظاهرش این بوده که بله نابغه ریاضی بوده، بندم یه ذره ریاضی خونده، ولی بالاخره با یک نامسلمان دارن ازدواج کردن. ازدواج زن مسلمان با یک مرد نامسلمان این چطوره؟ بچه چطوره؟ من به اینا کار ندارم، حرفم اینه. دیدید که یه هشتگ جهانی را افتاد در تجلیل از علم، عیبی هم نداره. سید رضی رحمت الله علیه در رساب و مرثیه یک عالم گبر که استاد بلاغته شعر سرود دیوان سید رضی رو نگاه کنید، عیب نداره آدم از علم عالم دفاع کنه و تعریف کنه، ظاهرن طوری نیست، کار ندارم. عرضم اینه یه ریاضیدان حالا تقدسی هم نداره، تازه کسی هم کاریش نکرده، شما ببینید چه حمایت جهانی برای حرمت علمش هست، بلا تشبیه بلا تشبیه، خاک بر فرق من و تمثیل من. امام صادق صلوات الله علیه که حقیقتاً بحر علوم بود، چطور باید تو اون جامعه اجازه بدن ایشون رو زمین بکشن؟ این درد ما به کجا ببریم؟ یه بخشیش ظلمه. اگر فقط ظلم منصور بود این اتفاق نمی افتاد، چون منصور بعد از ترور مسموم کردن از استادا بزرگان شیعه رو دعوت کرد، گفت بیاد ببینید بدن آقا سالمه، هیچ آثار ضرب و جرح و اینا نیست، ببینید. کسی جرأت نمی کرد قتل ائمه رو به دامن قبول کنه، فاعلیتش رو بپذیره. یه ریاضیدان که هیچ تقدسی هم نداشته، تو همون ریاضیش هم مثل امام صادق صلوات الله علیه نیست. شما میخوام مثال خواستم بزنم، اون کسی که قابل قیاس با هیچ کس نیست، علم او از دانشگاه های عرفی عرض کردیم نبود، به منبع وحی متصل بود. اگر این تشدد نبود و این خیانت که ما هم امروز خدای نکرده ممکنه گیرش باشیم، این خیلی تلخه برام که عرض کنم، در مکتوبات از حضرت امام رحمت الله علیه رسیده، فرموده ظاهرا ایشون که 15 خرداد که شد بالاخره عده‌ای زیادی از مردم کشته شدن. آقا اگه 1000 تا گربه کشته می شدن بالاخره یه روز درس تعطیل می‌کردن، بعضی درس خارجشون تعطیل نکردن. این انسان که بودن، شیعه که بودن. خب ما عرض کردیم آقا اگه شما پیرو امام صادق هم بودید، امام صادق برای همین نسل زکیه‌ای که سیلی زدن به خاطرش به امام صادق وقتی کشته شد اعلام براءت کرد از رد، برای اینکه ظلم منصور دوانشی رو تقبیح کنه. شهید فخ ائمه ما اعلام موضع کردن، برای زید خود امام صادق سلام الله علیه اعلام موضع کردن. اینا هیچ کدوم در مسیر امام صادق نبودن، حداقل مطابق منبیات نبودن. اونجایی که دشمن احساس کنه ما داخلمون تشتت و تقدس و پاره پاره کردیم، هر کسی یه گوشهشو به سمت خودش میکشه، اون روز روز خطرناکیه برای ما دیگه. هیچ کس که امام صادق نخواهد شد در تاریخ، نه علمش، نه تقواش، نه عرفانش، نه عظمتش، نه معرفتش، نه قربش اندالله. اگر داخل ما، داخل جبهه اسلام منسجم نباشه، بدون امامه او رو رو زمین میکشن. اون چیزی که باعث شد به ثمر ننشینه زحمات امام صادق اونجوری که باید باشه، ظلم داخلی ها بود. کی جرأت میکرد فحش به امام صادق بده؟ معاذ الله. و این عبرت برای ما. ائمه بعدی هم پشت سر هم این پررنگ میشه، هرچه عظمت امام بیشتر نمایان میشه طمع امامزاده ها و مرحله بعد درون شیعه هم یکی یکی بیشتر میشه. امام صادق به دنیا از دنیا رفتن، یه پسرشون عبدالله با امام کاظم رقابت کرد، امام کاظم از دنیا رفتن، چند تا از پسرای امام کاظم با وکلا بستن، گفتن پدر ما نمرده، ما نبودیم در تشییع جنازه. معاذ الله اون که میگن امامان دروغ میگه، امام زنده است. همینطور کار که جلو رفت بقیه هم یاد گرفتن، ابواب و باب و نمیدونم بحث قلات، من همه میگفتن ما راه باب ارتباطی با امام معصوم ماییم. لذا شما اگر مطالعه بفرمایید سیره اهل بیتون، خیلی درده که امام همزمان که دارن تقیه میکنن از منصور، از اینا هم تقیه میکنن. یکی از وجوه این که میان به امام صادق میگن آقا ما میخواییم بریم به بچه هامون، به بچم بگم امر امامت شما رو حضرت ها نگید، خدا اگر بخواد کسی رو هدایت کنه هدایت میکنه. یکی از وجوهش اینه، چون با خبر بشن که امام تحرک داره، همین اینا از حسادت نمیگذارن. زمان امام کاظم همین شد، دو تا پسرای پسر امام صادق، نوه امام صادق، رفتن پیش هارون گفتن چه نشسته ای؟ موسی بن جعفر داره علیه توطئه میکنه. توی فضاهای هیئتی نسبت دشمنان اهل بیت چه حرفایی زده میشه؟ اینا رو چجوری ما بگیم؟ ولی اگر اینها رو نگیم مردم باورشون نمیشه که همچین ریزش هایی هم هست. باورشون نمیشه ممکنه در حوزه علمیه قومم یه اشتباهی یه نفر یه کاری بکنه. اینو نباید به همه نسبت داد. بیت امام معصوم و بیت پیغمبر نفوذی داره. چه برسه به حوزه علمیه و بیت رهبر انقلاب، هر جایی که تقدس هست دشمن براش زوم کرده قطعا. لذا نباید ترسید از اینکه یه نفر خیانتکاره، مردم وحشت زده بشن. طبیعیه هر جا قدرت و تقدس هست دشمن بر اونجا دندون تیز کرد، چون از اونجا میتونه اسلام رو بزنه. و اگر اینا محاکمه نشند، میدونید بعضی از اینا میفتن زندان، جنایات متعدد کردن، بعضی ها پشتشون در میان، یا اینا رو محاکمه نکنید، نگرشون میدارن. کار سخته وارد توسل بشم، سرتون درد آوردم، ببخشید. بحث امروز کمی تلخ بود ولی تتمه دو سال اخیر بود، چون خیلی جاها تحلیل آدم میگه چطور شد که امام صادق صلوات الله علیه با اون عظمت در این حد متوقف شد. حد او نسبت به وهم من خیلی بالاتره، ولی به نسبت خودش متوقفش که زمینگیر کردن امام رو. چند بار نوشتن حمله کردن. ما در جامعه خودمون اگر یک اسقفی، یک کشیشی همچه عظمت علمی نه عشر معش یک صدامش داشته باشه، حرمتش رو حفظ میکنن. یه فوتبالیست شهیر اگر یه کاری بکنه خیلی هواشو دارن. اینا ریختن در خونه امام صادق صلوات الله علیه، چون میدونستن تشتت هست، چون شیعیان امام در کوفه هستن. این درد دیگه، مدینه رو اهل بیت فاسق، منظورم از اهل بیت یعنی فامیلای پیغمبر، اینها قبضه کرده بودن، اجازه نمیدن امام فعالیت کنه. بذار وقتی هم به در خانه حضرت حمله کردن اتفاقی نیفتاد. یک بار نقل شده خانه حضرت رو آتش زدن، نوشتن حضرت روی پاره های آتش قدم می زدن، می فهمودن انا ابن اعراق ثرا، ریشه این زمین اجداد منن، انا ابن ابراهیم. ایشون رو با سر برهنه بردن. اما خود امام صادق به ما یاد داد بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آقا جان اگر به خانه شما حمله کردن، الحمدلله هیچ گزارشی از توهین تعدی به نوامیس شما گزارش نشد. ارباب ما سید الشهدا وقتی تنها شدن، فلما صار الحسین فردا وحیدا، وقتی تنها شد نفر یمینن و شمالن، چپ و راست رو نگاه کردن، کسی باقی نمونده بود، عزیزانش رو زمین افتاده بودن، 30,000 وحشی مقابل ایستادن با حقد و کینه، ناموس خدا هم در معرض خطر بود. آقا برگشتن ودا کنن. ما حال این اهل حرم رو که درک نمی کنیم. اون کسانی که وقتی داعش به موصل حمله کرد در خانه هاشون احساس خوف کردن، اونها یه قدری چشیدن. دختران سید الشهدا تو چه حالی بودن؟ لذا تا آقا را دیدن سینه مبارکش خون فوران کرده، شروع کردن گریه کردن. یکیشون عرض کرد از تسلم تل الموت، خودتو مهیای مرگ کردین. حضرت اینا رو سعی کردن آروم کنن. اینها صدای هلهله دشمن وحشی رو دیده بودن، دیده بودن با بدن علی اکبر چه کردن، دیده بودن با قمر بنی هاشم چه کردن. اینا دختران رسول خدا هستند. گفتن ردنا الی حرم جدنا، ما رو اینجا رها نکن. اینا با نامحرم حرف نزده بودن. یه جمله ای فرمود سید الشهدا، این کلام آخر من باشه، سکینه خاتون شروع کردن گریه کردن. حضرت فرمودن لا تخرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینطور مثل یتیما جلوم گریه نکن. مادام من روح و فی جسمانی، هنوز زنده من،
یه توقع ازت دارن. فاذا مریتو انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت نسمانی، ای بهترین زنان ازت توقع دارم عمتو تو قتلگاه فراموش نکنی. انشاءالله چون روز شهادت امام صادقه این درست استفاده کرده باشن. مقاتل نوشتن وقتی ریختن تو قتلگاه نیزه که میزدن نیزه رو میشکست. این اونی که میگن وقتی زینب کبرا وارد قتلگاه شد نیزه شکسته ها رو کنار زد، هر نیزه شکسته علامت یک ضربه بود بر اون پیکر پاک، اصلا قابل شناسایی نبود. اول تعجب کردن، نمیتونستن بشناسن. سکینه خاتون میفرماد اینجا کسی نبود بیا زیر بغل عمه ما رو بگیره. فجاءت عده من الاعراب، یه عده از این عرب های بادیه نشین اومدن با تازیانه.